سادگی به اختلافاته. به نظر من باید رویکرد قوه قضاییه بیش از اون چه به رسیدگی به اختلافات باشه، کاهش اختلافات و دعاویه. ما الان یک قانونی داریم به نام قانون پیشگیری از جرایم، و یک شورایی داریم به نام شورای پیشگیری از وقوع جرایم، که این شورا با عضویت سران قوا تشکیل میشه و قوه قضاییه میتونه لایحه پیشگیری از وقوع جرایم رو به این شورا بده و مصوبات این شورا در حکم قانونه.
خانم آزاده صبوری الان از طریق تلفن در برنامه رهیافت حاضرن، متخصص ثبت شرکت ها.
در اداره ثبت شرکت ها در این ارتباط خیلی تلاش کردن که جلوی در واقع این شرکت های کاغذی گرفته بشه، حالا با بخشنامه های متعدد. ولی متاسفانه اینو باید خدمتتون عرض کنم که شرکت های کاغذی وجود دارن. چرا؟ اینکه زمانی اینکه شرکتی تأسیس میشه، خب ما نمیدونیم واقعا اون نیت اصلی اون شرکت چیست، ولی شما این موضوع در نظر بگیرید. وقتی یه شرکتی با حداقل 100,000 تومان سرمایه تشکیل میشه و به مدت مثلا چندین سال با همون سرمایه باقی میمونه، این خودش نشون میده که در واقع این شرکت سرمایه شرکت افزایش پیدا نکرده در این مدت. این شرکت از شرکت فعالی نیست، یعنی یه شرکتیه که اومده تأسیس شده که بره مثلا از بانک حالا یه وامی دریافت کنه یا برای اینکه بتونه یه اموراتی رو انجام بده. به قول من دور از جون، اگه بخواد کلاهبرداری اتفاق بیفته با تأسیس این شرکت، بعد یا میان با تأسیس شرکت‌های کاغذی با سرمایه‌های بسیار پایینی کارا رو انجام میدن. من میتونم به صراحت بگم که این موارد همچنان وجود داره.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان رادیو اقتصاد سلام. به بانک قانون بسیار بسیار خوش آمدید. امیدوارم هر کجای کسی لحظات بسیار آرامی رو تجربه کنید و امروز هم فرصت این رو داشته باشید که بانک قانون رو همراهی کنید.
بانک قانون.
خوش آمدید به این برنامه از رادیو اقتصاد. در ادامه برنامه گذشته میخواییم باز هم از کلیدواژه قراردادهای الکترونیک صحبت بکنیم. در دنیایی که تعاملات روزمره ما به سمت فضای مجازی کشیده شده، شناخت ابعاد حقوقی و چالش‌های پیش روی قراردادهای برخط نه یه انتخابه بلکه یک ضرورته که هممون باید این ضرورت رو نسبت بهش آگاه باشیم. آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری، امروز هم مهمان برنامه هستن و به عنوان کارشناس برنامه پاسخگوی سوالات بعد به همه شما شنوندگان عزیز خواهند بود. لطفاً 30,036,37 رو به خاطر بسپارید.
قرارداد رو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری ها با خبرش. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
آقای دکتر سجادی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در ادامه برنامه گذشته داریم از قراردادهای الکترونیک صحبت میکنیم. مقدمه آقای دکتر سجادی روز گذشته در خصوص این موضوع داشتن، از سامانه خودنویس صحبت شد و در خصوص قراردادهایی که به صورت الکترونیک با یک شرکت تنظیم میشه، یعنی قراردادهای شرکت رو هم به نوع آقای دکتر سجادی درباره صحبت کردن. بریم سراغ سایر سوالاتی که ارسال شده به 3036-37. گفتن دوستی با شماره 0917-54-20 گفته که من توی یکی از پیام رسان‌ها توافقی رو با شخصی انجام دادم، الان حسابش رو حذف کرده، یعنی به نوعی اون واژه انگلیسیش میشه دیلیت اکانت کرده و میگه دستت به جای بند نیست، لطفا من رو راهنمایی کنه. آیا واقعا دستم به جای بند نیست؟
خب ببینید، این سوال هم میتونه یک سوال پرچالشی باشه واقعا، چون حالا یک سری تبادل پیام‌هایی، حالا چه ناشی از بحث این معاملات و قراردادها بین اشخاص باشه، حالا هم ممکنه که مسائل دیگه‌ای باشه که اشخاص میخوان به اینها استناد بکنن. چه این پیام رسان‌ها به همدیگه حالا پیام میدن و بعد ممکنه شخصی که بخواد حالا سوء استفاده از موضوع بکنه یا خودش رو از تبعات موضوعی رهایی بده، بیاد اون رو پاک بکنه و اون حتی حساب کاربری یا اصطلاحی حالا فنیش اکانتی که توی اون شبکه اجتماعی هم داره پاک بکنه و دیگه اون فکر با این تصور که قابلیت استناد رو دیگه نداره و نمیشه این رو بهش استناد کرد. ببینید یه تفکیک باید اینجا بکنیم بین انواع پیام رسان‌ها. ما اگه که اولا که خب حالا اصطلاحاً یک عکسی از اون صفحه پیام‌ها اصطلاحاً اسکرین شات بهش میگن، اشخاص بهتره که داشته باشن از این پیام‌هایی که به خصوص در مورد این معاملاتشون انجام میشه که به هر حال یه قابلیت استناد رو داشته باشن به اینها. حالا اگه که پیام رسانی که این تبادل پیام در بسترش انجام شده جزء پیام رسان‌های داخلی باشه، این قابلیت استعلام رو از اون شرکت‌های ارائه خدمات داره، در صورتی که حالا دادگاه و مقام قضایی بخواد و استعلامی انجام بشه. البته اینا هم توجه داشته باشید و به خاطر به هر حال قانون که یک حداقلی رو مشخص کرده که شما هم اطلاعات کاربری اشخاص رو اون شرکت‌های ارائه خدمات باید تا چه زمانی نگه دارن، همون پیام‌هایی که مبادله شده زمان حداقلی داره، ولی به هر حال به خاطر اون محدودیت‌های فنی، اون فضای ذخیره‌سازی که به هر حال این شرکت‌ها بعد در نظر بگیرن، ممکنه که تا یک زمان مشخصی این اطلاعات در دسترس باشه. اصطلاح ممکنه انجام بشه و صحت و اصالت این موضوع تایید بشه. اگر که پیام رسانی که توش تبادل اطلاعات انجام شده جز پیام رسانهای خارجی باشه که اون سرور ذخیره سازی اطلاعاتش داخل کشور موجود نباشه، خب طبیعتاً امکان استعلام هم فراهم نیست. اگه که توی اون بستر اون پیام رسانها باشه، خب با چالش بیشتری مواجهن. عرض کنم اون عکس اون پیام های اسکرین شات رو بهتره که داشته باشن و اسناد و مدارک جانبی که به اونها بتونن استناد کنن. مثلا عرض کنم اگه که توافقی در خصوص واریز وجه صورت گرفته، خب طبیعتا اگه که یه بخش اون واریز وجه انجام شده، این میتونه که اماره‌ای باشه، این سند واریز وجه در کنار اون پیام هایی که تصویرش رو ارائه میدن که خب این آثار اون توافقات اومده انجام شده و به هر حال اینها من حیث المجموع برای اون مرجع قضایی رسیدگی کننده علم آور باشه و قابلیت استناد رو داشته باشه.
بسیاره.
من یک فرض دیگه هم مطرح بکنم. ببینید اگر که اون شخص حساب کاربریش رو توش پیام رسانه، حالا چه داخلی و حالا اینجا خارجی که قابلیت استعلام وجود نداره، حذف نکرده باشه، صرف این که بعضی تصور میکنن چون یک پیام رسان خارجیه قابلیت استناد اصلا وجود نداره داخلش. اون اطلاعات و داده های زنده ای که توی اون پیام رسان وجود داره، یعنی شما گوشه تلفن همراهتون رو حالا باز میکنید توی اون پیام رسان و مشخصه اونجا مثلا توی اون پیام ها بالا پایین میکنید، پیام ها رو میبینید. این اصطلاحی که قانون تجارت الکترونیکی هم در نظر میگیره واسه کلیت این داده ها، داده پیام هست اصطلاح قانون. و اون اطلاعات زنده ای که رو بخوام اینجوری بگم که توی اون پیام رسان خارجی هم وجود داره اگر قابل مشاهده باشه، طبق قانون تجارت الکترونیکی از اعتبار لازم برخوردار هست، صرف این که توی پیام رسان خارجی هست از درجه اعتبار ساقط نمیشه. این پس این موردم چون ممکنه که زیاد پیش بیاد، هموطنان عزیز این رو مد نظر داشته باشن و در صورت لزوم میتونن بهش استناد بکنن.
متشکرم از همراهیتون. اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد شنبه تا پنج شنبه همراه شماییم حوالی ساعت 11 صبح. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید و یا اگر در خصوص موضوع مربوط به هر روز سوالی دارید، 30,367 رو فراموش نکنید.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
بریم سراغ سوال دوست دیگری. خانم یا آقای لیلایی گفته من در یک بانک به صورت غیر حضوری افتتاح حساب کردم، آیا لازمه بعدن به صورت حضوری هم برای تأیید مدارک اقدام کنم؟ یعنی به صورت الکترونیک به نوعی ایشون اومدن و حسابشون رو افتتاح کردن.
خب اینم سوال مبتلا بهی میتونه باشه، چون الان دیدن دیگه هموطنان عزیز، بانک ها از طریق برنامه های کاربردی خودشون این امکان رو فراهم کردن که اشخاص افتتاح حساب رو هم به صورت غیر حضوری داشته باشن و حالا راهکارهایی دارن اونجا، شیوه هایی هست برای اینکه اون احراز هویت انجام بشه. حالا در سطوح مختلفی میتونه این احراز هویت باشه.
بله،
معمولا ممکنه که حالا غیر از اون پیامکی که برای تلفن همراهشون ارسال میشه، بعدن فیلم و عکس و صوتی هم از خودشون ارسال میکنن توی اون برنامه های کاربردی یا اپلیکیشن ها و مراحل احراز هویت انجام شه، حتی کارت بانکی به صورت پستی به دستشون میرسه. ما اینجا دیگه کفایت میکنه، نیازی نیست که مراجعه بکنن به اون بانک بگن اون قراردادها رو ما بیان به صورت فیزیکی هم امضا بکنیم. حالا هم طبق بحث قانون تجارت الکترونیکی که میگه که هر جایی که به یک سندی امضا و سند نیاز باشه، میگه صورت الکترونیکی اونها هم کفایت میکنه. یعنی اگه سندی قرار تنظیم بشه، امضایی قرار انجام بشه، اینها به صورت الکترونیکی کافی هست و دیگه نیازی نیست که بعداً مراجعه بکنن که اون فرم‌های کاغذی و سنتی بانک رو هم بخوان امضا بکنن. دیگه اون قراردادی که به صورت الکترونیکی امضا شده به نحوی، دیگه از لحاظ قانونی اعتبار خودش رو داره و کفایت میکنه.
خب ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر سجادی. خانمی آقای بهرامپور گفته که من یک سری اسناد و مدارک میخوام در دادگاه ارائه بدم، اما به این گفتن چون به صورت الکترونیکیه قابل قبول نیست. میشه همچین چیزی؟
ببینید، در پاسخ به این شنونده عزیز عرض بکنم که ما در قانون تجارت الکترونیکی یک ماده 12 داریم که صراحتا میگه که اون حالا اسناد و مدارک و دلایل اثبات دعوا میتونن که به صورت الکترونیکی، حالا اصطلاح قانون گذار داده پیام هست، حالا منظورم اون حالا در واقع اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی هست، میتونن به این شکل باشن و هیچ حالا نه مرجع قضایی نه اداره‌ای که بخواد حالا یک موضوعی رو مورد استناد و در واقع رسیدگی قرار بده نمیتونن، که فقط به خاطر اینکه این اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی و داده پیام هست بهشون اعتبار ندن. یعنی صراحتا میگه که این اسناد و مدارک الکترونیکی قابل استناد هستند و دیگه بر اساس اون اصولی که در مورد رسیدگی به ادله اثبات دعوا وجود داره به اینها رسیدگی میشه و هیچ مرجع قضایی و اداره دولتی نمیتونه به صرف این که یک سری دلایل و مدارک به صورت الکترونیک هستن از اعتبار بخشیدن به اونها خودداری بکنه. پس در این خصوص این شنونده عزیز نگرانی نداشته باشه.
بسیار عالی. متشکرم از همراهیتون. همچنان آقای دکتر سجادی با ما هستن، وکیل پایه که دادگستری، درباره قراردادهای الکترونیک داریم صحبت میکنیم. شما هم اگر سوالی دارید 30,036,37 در اختیار شماست.
بانک قانون.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما هستید در بانک قانون و این برنامه رو به عنوان یک مشاوره اصلاح میدونید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. 0935-728-20 گفته که من کالایی رو به صورت اینترنتی خریداری کردم، اما الان که تحویل گرفتم دیدم که برام مناسب نیست، فروشندم پس نمیگیره، لطفا من راهنمایی کنید. ضمن اینکه این سوال بسیار خوبیه و فکر میکنم دغدغه خیلی ها باشه، اصلا خیلی ها به خاطر همین که نتونن مرجو کنن کالاشون رو شاید دنبال خرید اینترنتی نمیرن، با توجه به این روزها خیلی طرفدار پیدا کرده هم فروش های اینترنتی هم خرید های اینترنتی.
خب اینم سوال خوب و پرکاربردیه، چون الان خیلی از اشخاص میان اون خریدهای خودشون رو به صورت اینترنتی و الکترونیکی و اینها انجام میدن. حالا سایت های خیلی مختلفی هم هست توی اینترنت، خرید ازش انجام میدن، کالا رو انتخاب میکنن، پولش رو به صورت اینترنتی پرداخت میکنن و در به منزل حالا تحویل میگیرن.
بله،
ولی به خاطر اون شرایطی که ممکنه که داشته باشه خریده های اینترنتی و معاملات از راه دور به صورت کلی، یعنی صرف حالا اینترنتیش نیست، قانون تجارت الکترونیک در ماده 37 اومده برای خریدار و مصرف کننده یک حقی رو در نظر گرفته به اسم حق انصراف. این یعنی چی؟ میگه که در معاملاتی که از راه دور انجام شده، از کانال اینترنتی باشه یا از طریق مسیرهای دیگه‌ای که انجام شده باشه، مصرف کننده یا خریدار بدون اینکه حالا بخواد متحمل جریمه‌ای بشه یا الزاماً دلایلی هم واسه این انصراف خودش اعلام بکنه، میگه که حداقل 7 روز کاری. حالا ممکنه که اون فروشنده بیاد این زمان رو بیشتر کنه، خب اون خیلی هم بهتر هست، ولی حداقل بعد 7 روز کاری حق انصراف رو داشته باشه، برای انصراف از خریدش وقت داشته باشه و میگه که تنها هزینه پس دادن اون کالا رو بعد بر عهده‌اش باشه. حالا در شرکت ها بخواد بدون دلیل این انصراف از خرید رو انجام بده و نمیشه منعش کرد از اینکه شما کالا رو خریدی و نمیتونی این رو مرجوع بکنید اصطلاحا. پس حداقل 7 روز کاری این حق انصراف برای خریدار وجود داره و طبق این ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی میتونن که کالایی که خریداری کردن رو عدت بدن.
بسیار عالی، متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سجادی. زمان به سرعت سپری شد. برنامه امروز بانک قانون هم به پایان خودش داره نزدیک میشه. از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزارم. همینطور از آقای دکتر سید محمد سجادی که با حضور خودشون واقعا به آگاهی همه ما اضافه کردن.
بانک قانون.
امیدوارم که فرصت باشه باز هم در برنامه بعد کنارتون باشیم و شما شنونده‌های عزیز هم همراهیتون رو با ما داشته باشید از طریق 30,036,37. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. قانون مدار باشید و خداحافظ.
تکه های پیکر من با گیسوان دختر من میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روز را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده رو یک بار صلح میطلبید، ابلیس زادگان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، باز دلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. دشمنان چه هراس، تنها حساب بر نظر و التاف به کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بغض اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت. یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه، مسئله برنامه جامع برای رشد بخش تعاونه. که ما در همین سیاست‌های اصل 44 روی مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیره. یک سیاست جامع کاملی در زمینه بخش تعاون ما لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایون گفتن که اصناف خرد بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن و چه و چه، این در سایه تعاون کاملا امکان پذیره. یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی هاست، تعاونی های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. میتونن اون وقت از امکانات، از تسهیلات بهره برداری کنن، استفاده کنن و این کار میشه.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
هر کسی باید توانایی که خدا بهش داده به همه نشون بده. ما الان اینجا کوه ترا داریم با کوه بیستون. هر انسانی، زن و مرد فرقی نداره، بخواد قدرتش رو نشون بده، توانایش رو نشون بده، دو تا کوه با هم جابجا میکنه.
بانو پریوش بهرامی‌کیا، کارآفرین نمونه ی سال 92 و تولید کننده و صادر کننده ی برتر محصولات کشاورزی در سال 94 در استان کرمانشاه. کشاورز نمونه ی این استان در سال 96 عضو کانون کارآفرینی و شورای ملی نخود ایران.
من در روستای باغ‌دیفون در بخش سرفیروزآباد در 35 کیلومتری کرمانشاه به دنیا آمدم. در 6 ماهگی متاسفانه بر اثر تبع فلج اطفال من پای چپم فلج شده. تا 4 سالگی من نتونستم راه برم. اینا فکر کردن من بچه لجبازی هستم. هر کاری میکنم تا 2 سال اصلا اینا 1 سال متوجه نمیشن. بعد از اون تب منو به شهر میارن. پیش آقای دکتر بهشون میگه که این بچه فلج شده، پای چپش از دست داده، شاید خوب بشه، شاید هم معلوم نیست چجوریه. تا 4 سال من نتونستم راه برم. بعد از 4 سال دیگه میام تو شهر. پدرم میگه یک رو ولی من میگیره که دیگه میبرن منو حیاش یواش میگردونن به اون تسلط پیدا کنم دیگه دستمو نگیرن. یواش یواش با دعای پدر و مادر و با زحمتی که کشیدم به لطف خدا من تونستم راه برم. یادم 5 سالم بود، 6 سالم بود.